خوبه بدونین نوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنیم الان، آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین، از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه به خیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
به رنگ قهرمانی، نوشته یاسمن شکرگزار، بازیگران شمسی صادقی، شهیندخت نجفزاده، مهرداد مهماندوست، محمد رضاعلی، معصومه عزیز محمدی، اکبر مولایی، مجتبی طباطبایی، شیوا رفیعیان، سعید سلطانی، محمد آقا محمدی، محمد پور حسن، احمد لشینی، بهادر ابراهیمی، مجید سهرابی، شهریار همزیان، کامیار محبی، محمد شریفی مقدم، امین بختیاری. کارگردان رضا عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده فرشاد آذرنی. قسمت 68م.
شنوندگان گرامی و دوستداران نمایش رادیویی سلام. در قسمت‌های قبل شنیدید کرم که به نیت کشتن امیر هیبت با او درگیر شده بود بازداشت میشه. امیر هیبت برای بهتر کردن وجهه خودش پیش مردم رضایت میده و داوود به کمک یک وکیل میتونه کرم رو آزاد کنه. عزت هم به امیر هیبت خبر میده بزرگواری او رو در مورد کرم به گوش بازاریا رسونده و نقشه های جدیدی برای رونق دادن به کلوب و ارتقای وچهشون پیش مردم و بازاری ها در نظر داره. از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
بفرمایید آقا داوود، برات یکم نون پنیر سبزی آوردم. سبزیش تازه است.
میگم هر بانو یادش به خیر، آقا جون چقدر نون پنیر سبزی دوست داشت.
آخه خدا بیامرزتش، براش خیرات دادم.
دست درد نکنه.
دیدم ماما ماه منیر مشغول رخت و لباس جمع کردن برای رفتن، من عهده گرفتم.
کار خوبی کردی.
فردا شب میرم.
جاش خیلی خالی میمونه، اما نمیتونه نره.
خب تأمین دستن هاست، یکی باید پیشش باشه.
بله، بنده خدا هرمز به خاطر ما موقعیت کاریش به خطر افتاد.
باز خوبه بهش ترفیع دادن.
خب این بمون در صدفانی لایقش، همینطور جلو بره سرهنگم میشه. همه سرهنگ درسته حسابی، نمیسون جیر خورای فاسد که حزب بادن و آدمایی مثل امیر هیبت میتونن بخرن و بفروشنشون.
این آدم ها همه جا هستن داوود، تو فدراسیون، تو بازار، کلانتری، پاسکا.
بله، چون فساد مثل قطره بنزینیه که روی آب میفته و مدام بزرگ و بزرگتر میشه و همه جا رو میگیره.
آره، کاریشم نمیشه کرد.
فقط نباس بهش تن داد.
کاری که تو کردی.
آره، به خیالشون من از دور خارج کردن. من آدمی مثل نوزاده خار چشی.
نوبت شما میرسه آقا داوود. من دلم روشنه.
نکنم مادر به چیزی گفته؟
راجبه چی؟
چند روز پیش وصیت آقا جون رو باز کردین.
ای به سلامتی.
خدا رحمتش کنه، مثل همیشه لطفش شامل حالم شده. خدا به من بیشتر از بقیه صحب داده.
ولی داوود کاش این کارو نمی کرد.
آقا جونم خب فکره خودشو داشته. من این سهم بیشتر رو به حساب دو میدانی گذاشتم، ورزشی که عشقش بود و دلش میخواست رشد کنه.
حتما همینطوره، اما بقیه ناراحت نشدن؟
به ناراحتی نرسید، یعنی تحمولس و مادر جون پیش دستی کردن و پیشنهاد دادن به یاد آقا جون از سهم خودشون ببخشن.
برای چی؟
برای ساختن یه باشگاه.
راست میگی؟ چقدر خوب. به شاگردات گفتی؟
شاگردی نمونده، نعمت فقط. کلم هم که خودت میدونی یه سر داره هزار سودا. از وقتی هم که اون گندو زده از بر دل علی جام نمیخورم.
تفلک حسابی ترسیده.
این ترسیدن مورد دو روزشه. کرم کلش بوی قرمه سبزی میده، نمیتونه آروم بگیره.
به علی بگو خیلی حواسش بهش باشه، والا به خدا حوصله دردسر اضافی نداره.
حواسش هست، اون حزمر تو بیشتر ازش شاکیه.
علی چیزی نگفت میخواید این کارو بکنی؟
نه نه، خودش هم سهم گذاشت.
راست میگی؟
آره به خدا، اصلا فکرم نکرد گفت هستم.
دستش درد نکنه، فکر نمیکردم.
منم دل به شک بودم، اما دیدم نه، اونم گذشته رو فراموش کرده.
خب خدا رو شکر، به خدا نمیدونی چقدر خوشحالم مثل سابق شدید.
سخت گذشت اما گذشت، دیگه نمیذارم هیچی بینمونو به هم بزنه.
الهی آمین داوود جان. یه لقمه دیگه بگیرم برا؟
آره دست درد نکنه.
چش.
به به، آقا داوود جواهرپور.
سلام احمد آقا.
سلام، کجایی آقا؟ قرار بود تمرینات منظم داشته باشیم، خبری نشد.
مگه میذارن ما به دوران اوج برگردیم؟
یه خبرایی به گوشم رسیده.
راجب کرم؟
آره،
بچه خودشو تو هچل انداخته بود احمد آقا.
بچه عجیبیه.
حالا من خیلی خواستم روش و منش درست روش یاد بدم، اما
زمان میبره داوود جان. این بچه نزدیک 15 سال یه تربیت دیگر رو از اطرافش گرفته. تو نمیتونی در از یه سال دو سال تغییرش بدی.
هر درست میگی.
سابقه مربیگری اینو به هم یاد داده داوود جان. خودت مربی بودی و میدونی، اما عجله داری.
باید بیشتر براش وقت بذارم.
برای چای بریزم؟
دست شما درد نکنه. خب کاسبی چطوره؟
خدا رو شکر چاره چیه، مشغولم. اما خب این مغازه برای آدمی که میدویده مثل قفس میمونه.
احمد آقا به زودی از این قفس در میای.
به کمک تو حتما. باید دی تیم دو میدانه توی مسابقات آسیایی هفته دیگه چیکار میکنه داوود جان.
من به تیم فدراسیون کاری ندارم احمد آقا، من تیم خودمونو میگم.
تیم خودمون؟ من و تو و نعمت؟
به اضافه کسای دیگه که قرار اضافه شن.
از چی حرف میزنی؟ با باشگاه آراز توافق کردی؟
نه 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 بابا، میخوام باشگاه خودمون بسازم.
شوخی میکنی داوود جان؟
نه والا.
چطوری؟
راستش با ارسی که از آقا جون رسیده.
خدا رحمتش کنه.
خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. ما یعنی من و علی و تحمورس با مادر تصمیم گرفتیم با بخشی از ارسیه یه باشگاه تأسیس کنیم.
چه تصمیم خوبی گرفتید.
به خواست دل بابا بود که هیچ وقت نگفت. همه هموغمش رو گذاشت تا من پیشرفت کنم و بشم دونده رویاهاش. منم تا یه جایی تونستم به خواست دلش برم، بقیهشم که نشد بمینه، اما میخوام که عملیش کنم.
تو میتونی داوود؟
به کمک شما البته.
رو من حساب کن برای همه چیز.
شما همیشه دست به خیری احمد آقا. این باشگاه میخواد خیر باشه برای جوانه اهل محل. میدونی احمد آقا، بابام اگه فدا شد واسه این بود که میخواد جلوی اوباشی لنگه امیر هیبت وایسه تا جوانه رو سمت خودش نکشه. این باشگاه همون جایی که خواسته بابام عملی میکنه.
همینطوره داوود جان، همینطوره. ورزش کلید سلامتی و سلامت زندگیه. بماند خیلی ها تو همین ورزش آلوده مسائلی شدن. اما جلوی خیلی مسائل رو میگیره.
بله همینطور.
برای زمینش کار میکنید؟ جایی رو در نظر گرفتید؟
سپردیم با آقا مصطفی با چند نفر از آقایون بازاری صحبت کنیم، شاید بخوان زمینشون رو وقف کنن.
خدا خیرش بده.
حالا تا ببینیم چطور میشه.
خیره خیره داوود جان، وقتی باشگاه داشته باشیم خیلی جلو میافتیم. دیگه قدرت دست خودمونه.
بله احمد آقا،
اون موقع باید دید کی میخواد جلو دارمون باشه.
خیلی دوست دارم نتیجه مسابقات آسیایی رو ببینم.
خیلی بعد دلم میخواد تیم تیمسار برنده نشه، چون تیم این مملکته. اما خب باید بفهمی این گندابی که درست کرده خیر خودشو میچسبه.
بله همینطوره.
چای سرد نشده او جان، بیا با قطا با.
ممنونم، بس شما درد نکنم.
مهمت مهمت
بابا آزادیت مبارک.
دست درد نکنه، اینطوری استقبال میکنی؟
آفا میخوای چی بگم؟
اون سفر بیکله با من کارد و پنیره اومد دیدنم، اما تو رفیق قدیمی، هرچی سب کردم نیومدی.
کرم به خدا خسته شدم از دست کارات، همش گند میزنی، همش با من خجالت میکشم تو رو با آقا داوود معرفی کردم.
بشکنه دستم، بشکنه این دست، که اگه این کارو کردم به خاطر پامال نشدن خون بابای تو بود و بابای آقا داوود.
برو خدا رو شکر اونا بخشیدنت.
نه من خیلی از روشون خجالت میکشم.
یه بزرگی کردم.
میدونم.
میگم زندان چطوری
بابا
بود؟
بابا زندان چیه، بازداشتگاه بود. هیچی. یه مش خلاف توش بودن.
ترسیده بودی؟
ترس؟ نه ترس چیه بابا؟
اسم زندان اومد رنگ از صورتت پرید، میگی ترس چیه؟
من که نه ترسیده بودم، ولی خب خیلی خلاف بودن. فرض کن جایی بودم که اون هیدر زده بود تقیه قلومو ناکار کرده بود.
اونجا بودی؟
آره، یه حرفایی هم شنیدم.
راجبه چی؟
هیدر و کس و کارش میگفتن فرستاده امیر هیبته.
خب همه همینو میگن.
خلاصه که بد وضعیتی بود. میگم نمند کی حاضر میشه حبس ابد بخوره اما این کارو بکنه؟
والا کرم باید خلافکار باشی تا بفهمی تو مغزشون چی میگذره.
میگم یعنی یه چیزی بهش میماسیده دیگه. نه
چه میدونم، تو کارگاه بازی دوباره شروع شد.
نمت آقا داود، آقا داود.
عجیبه، خب باش تمرین داشتم دیگه. سلام آقا داود.
سلام آقا.
سلام سلام کرم، تو اینجا چیکار میکنی؟ اومدی تمرین؟
بله اگه اشکالی نداره آقا.
اشکالش چیه؟ اتفاقا خوب موقعی تصمیم گرفتی تمریناتو شروع کنی.
چطور آقا؟ قرار ببرنمون تیم ملی؟
بچه جان با این وضعیتی که تو داری اگه بخوانم من نمیذارم.
آقا یعنی منو حذف کردی؟
میگم اگه
پس برای چی میگید خوب موقعیتیه؟
چون یه برنامه بلند مدت داریم.
ای بابا بازم برنامه بلند مدت.
ناامید نشو کرم، این دفعه با همیشه فرق داره.
واقعا چطور آقا؟ آقا بگی دیگه.
یکم با صبر کنی، الان وقتش نیست.
چون من آقا
برید بودو دیگه. یالا بله آقا بودو بودو کرم بودو دیگه. مگه نایمده بودی بودو بودو بودو
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز. از پخش شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما هستیم. برنامه که شنیدید نمایش به رنگ قهرمان بود که تقدیم حضورتون شد. یه جابجایی در برنامه ما صورت گرفت که پوزش می‌خوایم و دعوت می‌کنیم که در این لحظه برنامه دانشکده ورزشی رو شنونده باشید که قرار بود ساعت 13 پخش بشه. بشنوید.
دانشکده این برنامه استعدادیابی ورزشی.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه اونهایی که خوبن، خوب بودن رو دوست دارن و همیشه سعی میکنن مشوق ورزشی باشن برای کوچکترها. بذارید تو این برنامه از معرفی عوامل بگذریم، زمان رو بیشتر در اختیار کارشناسا قرار بدیم تا اطلاعاتمون رو بیشتر بکنیم. اگر قصد دارید با ما همراهی بکنید، 30306 رو فراموش نکنید. شما هم همراه برنامه خودتون باشید در دانشکده استعدادیابی ورزشی. در این برنامه هم نایب رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی و مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون سرکار خانم دکتر نرگس تقی‌زاده با ما هستند. سلام خانم دکتر، بازم خوش اومدین.
سلام، سلامت باشید، ممنونم.
آقای دکتر بهتانی عزیز هم در کنار ما هستند. آقای دکتر شما هم خوش اومدید.
سلام، وقت شما بخیر خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو ورزش.
متشکرم. آقای دکتر بهتانی عزیز عضو سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش پرورش هستند. اگه برنامه‌های قبلی ما رو دنبال کرده باشین، قطعا اطلاعات خوبی راجع به کشف استعداد در مقطع دانش آموزی از این برنامه به دست آوردید. قصد داریم همین موضوع رو دنبال بکنیم و این بار سوالم از آقای دکتر بهتانی عزیز اینه که در کشف استعداد اون چه که لازم داریم رو گفتیم، اما حالا استعداد که کشف شده چه باید بکنیم؟ شما پاسخ میدین یا خانم دکتر تقی‌زاده؟
فکر میکنم یه خود مرتبط با خانم دکتر تقی‌زاده باشه.
خانم دکتر
بکنم من ادامه میدم.
خب ما در کشف استعداد اول من عرض کنم خدمتتون که یه چالش هایی داریم. چالش های و مشکلات ما اینه که حتما باید نظام و ساختار یک پارچه ای رو داشته باشیم و تمام نهادهایی که در سطح کلان دارن ورزش رو دنبال میکنن، آموزش پرورش رو حمایت کنن. ما بازوهایی رو داریم، معلمان رو داریم، استعدادیابی رو انجام میدن، ابزار رو داریم، به صورت علمی داریم استعدادیابی رو پیگیری میکنیم، ولی از نظر اعتباری از وزارت ورزش هیچ اعتباری به ورزش استعدادیابی در آموزش پرورش تعلق نگرفته.
سوال ما بذارید همینجا بکنم. وزارت ورزش و جوانان متولی است. آیا شما باید به اونها کمک بدید یا اونها به شما کمک بدن؟ یه بودجه برای یک وزارتخونه اختصاص پیدا میکنه، یه بخشش اصلا مربوط به استعدادیابیه. اون موقع در چه مقطعی استعداد پیدا میشه؟ در زمانی که در کنار شماست در مدرسه است.
دقیقاً. ببینید، بنده در خصوص آموزش پرورش با خدمتتون عرض کنم که اصلی ترین نهاد استعدادیابی ورزشی آموزش و پرورش هست. اما متأسفانه
قانونن یا عقلن؟
از نظر علمی مطالعات تطبیقی که انجام شده به خاطر دسترسی به 14 میلیون دانش آموز، به خاطر دسترسی به بازوهای توانمندی مثل معلمان تربیت بدنی.
اما جزو شرح وظایف آموزش پرورش هست یا نه؟
اگر اگر وزارت ورزش بیاد اعتباری رو برای استعدادیابی در آموزش و پرورش تخصیص بده، این فکر میکنم که به بهترین نحو ممکن این استعدادیابی در ورزش صورت بگیره و ورزش پایه از نظر وزارت ورزش هم مورد اهمیت قرار بگیره. دانش آموزان، یعنی دانش آموزانی که سن استعدادیابی رو دارن در اختیار آموزش و پرورش است، در مدارس ما هست، ولی فدراسیون های ورزشی خودشون به صورت مستقل استعدادیابی میکنن، پس در نتیجه نمیتونن
و موازی. هر هیئتی، هر فدراسیونی، وزارت ورزش مستقل برای خودش عمل میکنه، در صورتی که بچه تو سنی که باید استعدادیابی بشه در کنار شما.
دقیقاً. و در این زمینه باید خدمتتون عرض کنم که به مناطق محروم دیگه فکر میکنم فدراسیون‌های ورزشی نمیتونن دسترسی داشته باشن اونقدر که آموزش پرورش دسترسی داره، اونقدر که میزان دسترسی ما بیشتر هست. و اگر فدراسیون‌های ورزشی به سمت آموزش پرورش بیان، وزارت ورزش اعتباری رو که برای استعدادیابی در نظر میگیره در اختیار فدراسیون دانش آموزی هم قرار بده. ما
هیچ اعتباری نمیگیریم. همچین اعتباری نداره که
آموزش پرورش
هزینه کنه.
معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش ردیف بودجه جدایی داره در وزارت ورزش که تمام فعالیت‌های مربوط به تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش از این بودجه فراهم میشه. همچنین مسابقات ورزش دانش آموزی رو معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش ساپورت میکنن، ولی هیچ اعتباری از وزارت ورزش برای موضوع استعدادیابی در اختیار آموزش و پرورش قرار نگرفته.
بودجه شما رو مجلس مصوب میکنه، چرا توقع این رو داریم که از وزارت ورزش به شما بودجه
خصوصی. خب وزارت ورزش
در قالب قرارداد تفاهم نامه منظورتونه، یعنی تفاهمی بین وزارت ورزش و آموزش پرورش اتفاق بیفته که اونها یه بودجه در اختیار شما قرار بدن که استعدادها رو شما کشف کنید، در اختیارشون بذارید. بله
درسته، راهکارش همین هست. ببینید از نظر ساختاری وزارت ورزش خب دفتری مجزا تحت عنوان استعدادیابی داره. بله. و این دفتر خودش در سطح استان‌ها هم در حقیقت گسترانیده هست. نکته ای که وجود داره، ما در ساختار خودمون استعداریابی نداریم، ولی جزء اهداف و مأموریت هامون، بخشی از اهداف و مأموریت هامون هست، ولی نه به وسعت و اندازه وزارت ورزش. آموزش پرورش مسیر و راهیست برای این که وزارت ورزش در اون مأموریت اصلی خودش در استعداریابی از این طریق وارد بشه.
بذارید ما همینجا این بحث رو جمع بکنیم. ببینید الان ما در جایگاهی نیستیم که بتونیم بگیم وزارت ورزش این مبلغ X ریال رو تحویل آموزش و پرورش بده که استعداد پیدا کنه و بهت معرفی بکنه. خب این رو بذاریم کنار. شما الان اومدید یه زحمتی کشیدید، با اینکه شرح وظیفه اصلی شما پیدا کردن استعداد نیست، استعداد رو پیدا میکنید. حالا چه باید بکنیم؟ استعداد کودک پیدا شد در مقطع دبستان،
خب ببینید ما این استعدادها رو من خدمتتون عرض کردم، یه بانک اطلاعاتی داریم، بچه‌ها پیدا شدن، نخبه ها مشخص شدن در رشته‌های ورزشی مختلف. همونطور که عرض کردم ما به 721 اسم نخبه ورزشی دختر و پسر رسیدیم.
بین 19000
ما اینا رو در اختیار فدراسیون‌های ورزش دانش آموزی، فدراسیون‌های ورزشی ملی می‌ذاریم تا از بین اینها خودشون 4 مرحله استعدادیابی و پرورش استعداد رو روی این دانش آموزا انجام بدن.
مرحله شما انجام دادی، 4
ما شناسایی کردیم اینا رو. بله. با روش‌های علمی که خودمون داریم و مشاهده‌ای هست، خب این بانک اطلاعاتی رو در اختیار فدراسیون‌های ملی می‌ذاریم، کما اینکه در مسابقات ورزش دانش آموزی هم نمایندگان استعدادیابی فدراسیون‌ها حضور دارن. بله. میان و در زمان برگزاری مسابقات شرکت می‌کنن و استعدادیابیشون رو انجام میدن.
در سطوح مختلف، یعنی در سطح استان هم مثلا مسئولین هیئت‌های ورزشی حضور دارن، در سطح شهرستان هم گاهن ما دیدیم حتی مربیای باشگاه‌های خصوصی، باشگاه‌های مختلف میان در مسابقات رصد می‌کنن مسابقات رو و بازیکنان رو از اونجا استعدادیابی می‌کنن.
اینکه بخش خصوصی وارد این مقوله میشه، این یه امر طبیعی است. میاد یه استعداد رو که شما زحمت کشیدید پیدا کردید از دست شما در میاره، یه مقدار هزینه می‌کنه، سرمایه‌گذاری می‌کنه که ازش محل درآمدی داشته باشه. اما وزارت ورزش وظیفه عقلانیشه، محولشه که باید استعداد رو از شما بگیره و پرورش بده. آموزش پرورش چه کمک دیگه میکنه به وزارت ورزش برای رشد ورزش، برای رشد یک استعداد؟
خب آموزش پرورش یه پیشنهادی داشت به وزارت ورزش. المپیاد استعدادهای برتر ایران 2 ساله که در وزارت ورزش توسط دفتر استعدادیابی ورزشی وزارت ورزش در حال برگزاری هست در 72 رشته. خب ما بله. جلسات متعددی رو گذاشتیم، پیشنهاد کردیم در 15 رشته که سال گذشته ما برگزار کردیم دقیقاً همون رده سنی ما مسابقه رو برگزار می‌کنیم در 15 رشته. همون دانش آموزا، همون تیمایی که دانش آموزی ان توسط معلمان تربیت بدنی کشف شدن، شناسایی شدن و تیم تشکیل شده، همونا 1 هفته بعد 10 روز بعد میرن به صورت موازی در المپیاد استعدادهای برتر شرکت می‌کنن. ما به وزارت آموزش پرورش دفتر استعدادیابی گفتیم که اجازه بدید در برگزاری این رشته‌ها مجری فقط آموزش و پرورش باشه. خب یه بازخوردهایی هم حتما خودشون گرفتن و علاقمند بودن که جلساتی رو برگزار کنیم. حتی ما گفتیم که ما اعتباری هم از وزارت ورزش نمیخوان، این 15 رشته ورزشی رو ما برگزار میکنیم، شما دیگه برگزار نکنید به صورت موازی، اجازه بدید که دانش آموز دیگه خسته نشه. ما چون شناسایی کردیم، آوردیم، برگزار کردیم، جزء نخبه هایی که وزارت ورزش هم اعلام میکنه این همونایی باشن که دانش آموز پرورش برگزار.
البته منم یه پیشنهاد دیگه به این پیشنهاد خانم دکتر اضافه بکنم. ما مدارسی داریم تحت عنوان مدارس ورزش که در فکر کنم 2 برنامه قبل اشاره کردم به مدارس ورزش کشوری
که تعدادش هم محدود.
بله آره.
بله.
در این مدارس از طریق پیش آزمون‌های استعدادیابی دانش آموزان جذب میشند، یعنی دانش آموزانی که خودشون علاقمند هستن، خانواده ها علاقمند هستن، وارد آزمون های استعدادیابی میشن و جذب میشن. ما در حال حاضر 192 مدرسه ورزش داریم که خب متاسفانه از نظر امکانات و تجهیزات خیلی ایدئال نیستن. توی این مدارس 4 تا 6 ساعت بستگی به دوره تحصیلی در حقیقت مهارت‌های ورزشی و درس تربیت بدنی رو دارن. خب وزارت آموزش پرورش یه سری مدارسی رو داره که وابسته به سایر سازمان‌ها و نهادها هست.
بله.
میشه مدارس ورزش رو، البته یه پیشنهاد هست به صورت کارشناسی هنوز روش خیلی فکر نشده، ولی میشه به عنوان یه پیشنهاد مطرح بشه که وزارت به وزارت ورزش واگذار بشه مدارس ورزش و اونها این مدارس ورزش رو تجهیز بکنن خودشون از نظر نیروی انسانی، از نظر منابع مالی، از نظر سخت افزاری و نرم افزاری تحت قوانین و در حقیقت مقررات وزارت آموزش پرورش قرار بگیرن و در اونجا استعدادها رشد پیدا بکنن، بالنده بشن.
یه سوال، الان از این قبیل مدارس مثل هنرستان موسیقی هستند، اما یه بام و چند هوا هستند. بحث تحصیلشون میشود آموزش و پرورش، بحث هنر و موسیقیشون میشود مجموعه وزارت فرهنگ و اسلامی، و وقتی که بچه وارد اون مجموعه میشه، خانواده بچه درگیر یک مسئله بزرگن. آموزش پرورشی هن، ارشادی هستن، کی باید مدرسه رو نگهداری بکنه، کی باید، یعنی اون بلا تکلیفی هست. حالا پیشنهاد اینه شما لاقل اون مدرسه ورزشیتون رو حفظ بکنید، رشد بدید، اما خروجیش رو لاقل بهش ازش استفاده کرد. اون وزارت ورزش در نهایت خروجی شما رو تحویل بگیره، از استعدادهایی که شما کشف کردین استفاده بکنه.
ببینید، امکانات و زیر ساختهای آموزش پرورش و منابع مالیش اجازه این کار رو نمیده که ما خیلی متمرکز بشیم. اگر وزارت ورزش در حقیقت کمکیار آموزش پرورش باشه توی این قضیه، حداقل مدارس حال حاضر رو تجهیز بکنن، کمک بکنن، اینها به نظر میرسه که حداقل خروجی بهتری بشه.
سری بزنیم اتاق فرمان، در کنار شماییم.
رادیو ورزش، بشنوید، دیدگاهتون رو مطرح کنید، نقد کنید، پیشنهاد بدید، مطالبه کنید، در نشست‌های تخصصی با ما باشید، در گفتگوها مشارکت کنید.
موج اف ام 92 مگاهرتز.
بریم سراغ بخش مقاله تحقیقی ما که جناب یزدی زحمت کشیدن.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. به سمعتون برسونم مقاله‌ای که خدمتون عرض میکنم توسط آقایان سید صدرالدین شجاع‌الدین، دانشیار دانشگاه تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی، با همکاری محمود رضا محمدخانی، کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی این دانشگاه، در مورد اون تحقیق و پژوهش میدانی انجام پذیرفته است. در این مقاله آمده است آیا وجود ارتباط میان میزان شیوع آسیب‌ها با ویژگی‌های بیومتریکی و آنتروپومتریکی ورزشکاران رشته‌های رزمی می‌تواند به مربیان در پرورش استعدادهای نوجوان کمک کند؟ در این مقاله آمده است برخی محققان معتقدند آسیب شناسی ورزشی جزئی از رقابت بوده و اجتناب ناپذیر است، به ویژه در ورزش‌های رقابتی و قهرمانی خطر آسیب‌دیدگی واقعیتی انکار ناپذیر را در پی خواهد داشت. هر سال افراد بسیاری به رشته‌های ورزشی روی می‌آورند، اما پس از مدتی فعالیت حتی در سطوح ملی به علل مختلف از جمله عدم دستیابی به موفقیت از یک سو و آسیب دیدگی و از دست دادن سلامت جسمانی از سوی دیگر ناگزیر به ترک ورزش می‌شوند. این امر اهمیت رعایت ملاحظات مربوط به پیشگیری از بروز آسیب را نمایان می‌سازد، به ویژه در برنامه‌های استعدادیابی ورزشی که ورزشکاران نونهال و نوجوان را شامل می‌شود. چگونگی پرورش و پایش ورزشکار مستعد پس از کشف استعداد از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا بی‌توجه به این نکات شکوفایی استعدادها را با چالشی جدی مواجه می‌نماید. با توجه به اینکه شناخت ریسک فاکتورهای مرتبط با شیوع آسیب‌ها